سلام، من صادقم و شما دارید به اولین اپیزود از میکرو کتاب های کافی نیست و پادکست کافی نیست گوش میدید. کافی نیست یه پادکست و مجموع میکرو کتاب مستقله که با هدف ترویج علم و کتاب خونی شکل گرفته و هیچ اسپانسری هم پشت این پادکست نیست. پس اگر توانایی این رو دارید که منو حمایت کنید، توی سایت هامی باش که لینکش رو توی دیتیلز پادکست گذاشتم، به اندازه یه فنجون قهوه منو حمایت کنید. من فقط یه نکته رو تو همین اپیزود بگم که دیگه توی اپیزودهای بعدی تکرارش نخوام کنم. فایل صوتی میکرو کتاب ها رو در همین پادکست میذارم و اول عنوان و تایتل فایل مینویسم میکرو بوک. دیگه شما بدونید این فایل صوتی مربوط به میکرو کتاب میشه و پادکست خودش جدا هست که در مورد همه نوع مسائلی حرف خواهم زد. عنوان این کتاب هست AI Superpowers. نویسندش آقای کایفولی تو هر دو منطقه سیلیکون ولی و معادل چینی اون جوانگوانکان چین کار کرده که توی این کتابش میگه چطوری چین که هیچ دستی پشت علم هوش مصنوعی نداشته تا حالا، تا 5 سال آینده از رقیبش آمریکا پیشی میگیره و اینکه چطوری شرکت های کوپیکت و ویچت تحولی رو توی چین رقم زدن. آقای کایفولی تو این کتابش توضیح میده که چین چطور با هوش مصنوعی نظم جهانی را عوض میکنه و به هدف سیاستش که نیو ورلد اوردر یا نظم نوین جهانی است نزدیک میشه. به لطف موفقیت ها در حوزه دیپ لرنینگ، ما بر لبه اقتصاد هوش مصنوعی ایستاده ایم. تا چند وقت پیش مردم زمانی که در مورد هوش مصنوعی صحبت می کردن بیشتر واسه شون مثل داستان های علمی تخیلی می بود، ولی این روزا همه از بچه دبستانی ها تا مدیر عامل های شرکت ها کنجکاو هستن که هوش مصنوعی در سالهای آینده چه چیزی برای ما تو چنده داره. در حقیقت وقتی نویسنده در مدرسه برای بچه ها یا در کنفرانس هایی برای مدیران اجرایی در این باره صحبت می کرد، متوجه این قضیه شد که دانش آموزان مدرسه دبستانی چینی همون سوال هایی را ازش می پرسیدن که مدیر عامل کمپانی ها از او پرسیده بودن. مثلا آیا ما معلم هایی با هوش مصنوعی خواهیم داشت؟ یا در آینده ما چه نوع شغل هایی خواهیم داشت؟ در حالی که ظهور هوش مصنوعی در دنیای واقعی یه چیز جدید به نظر میرسه، این قضیه ده ها ساله که رواج داره و اکنون به لطف پیشرفت‌های حوزه دیپ لرنینگ به عنوان یه ابزار اصلی تجاری شروع به کار کرده. داستان این که ما چطوری به دیپ لرنینگ دست پیدا کردیم به دهه 1950 برمیگرده، زمانی که محققانی مانند ماروین مینسکی و جان مکارتی یک هدف برای تلفیق کامپیوتر با هوش انسان داشتن. و زمانی که نویسنده درگیر این قضیه شد در دهه 80 میلادی بود. در آن زمان دو گروه وجود داشت که پیشرو در این زمینه بودن: افرادی که مبتنی بر قوانین یا رول بیس کار میکردن و افرادی که بر پایه شبکه نورون‌های عصبی کار میکردن. گروه مبتنی بر قوانین معتقد بودند که بهترین نتیجه از برنامه نویسی ماشین با یک قانون در لحظه میاد. مثلا گربه ها گوش های مثلثی شکل دارند. در دسته دیگر گروه مبتنی بر شبکه نورهای عصبی بودند که ترجیحشون این بود که ماشین توسط خودش اقدام به یادگیری کنه، همانند کاری که انسان ها میکنن از طریق تجربه. از این روی یک ماشین میتونه تصویر یک گربه رو آنالیز کنه و پاسخ اشتباه بده، ولی اشتباه به عنوان داده در نظر گرفته میشه که یه ماشین هم از همین طریق یاد میگیره. چیزی که هوش مصنوعی بر پایه شبکه نورون‌های عصبی نیاز داشت، حجم عظیمی از دیتا برای تحلیل و قدرت محاسبه هرچی سریع‌تر بود که در نهایت در اواسط دهه 2000 میسر شد. با شرایط بهبود یافته، محقق هوش مصنوعی جفری هینتن در نهایت تونست لایه‌های بسیاری را به نورون‌ها اضافه کنه و اساساً قدرت پردازش هوش مصنوعی چند برابر شد تا به یک سطح کلی جدید رسید. وقتی چنین چیزی رخ داد، شبکه نورون‌های عصبی به یادگیری عمیق تبدیل شد. این موفقیت بزرگ توی یک مسابقه در سال 2012 به صورت عمومی منتشر شد که در اون مسابقه الگوریتم جدید هینتن رقیبان خودش رو در مبحث ویژوال ریکگنیشن یا شناخت بصری نابود کرد. به یک بار هوش مصنوعی قادر شد مشکلات پیچیده‌تری رو پردازش و الگوها رو شناسایی کنه و نتایج حیرت‌آوری به ارمغان بیاره. خیلی روشن و واضح بود که این فناوری در حال حاضر برای مجموعه‌های مختلفی از کارکردهای روزانه از جمله تشخیص بصری و صوتی، تصمیم‌گیری‌های پیچیده مالی و حتی رانندگی خودرو قابل اجراست. به لطف یادگیری عمیق، اقتصاد هوش مصنوعی هم در راه بود. طی چند سال اخیر چین از یک کپی کننده به مدعی برتر تبدیل شده. در چین اینطور که نویسنده اظهار میکنه، هوش مصنوعی مثل اسپوتنیک مومنت شورویه. اسپوتنیک مومنت زمانیه که اولین بار شوروی ماهواره خودش رو به مدار زمین فرستاد. این در حالی اتفاق افتاد که برنامه هوش مصنوعی معروف به آلفاگو، قهرمان بازی گو یعنی لی سدول رو توی سه تورنمنت شکست داد. این بازی ها 280 میلیون تماشاگر چینی که به تیوی هایشان چسبیده بودند داشت و خیلی ها هم از این قضیه که آقای لی شکست خودش رو پذیرفت ناراحت شدند. ولی به جز این که روان مردم دل شکسته به هم ریخت، مردم چین به خاطر مزیت های قدرت هوش مصنوعی بسیار روحیه گرفتند. درست مثل زمانی که پرتاب ماهواره روسی اسپوتنیک به آمریکایی ها روحیه ای داد تا اولین فاتح ماه باشند، و درست مثل زمانی که جان اف کندی قصد ایالات متحده را برای فرود به ماه توصیف کرد. پس از مسابقات گو، دولت چین تبدیل شدن به رهبر جهانی نوآوری های هوش مصنوعی تا 10 سال آینده رو به صورت فریادی اعتراض آمیز اعلام کرد. این امر چشمگیر و مهمه، چرا که چین تا همین چند سال قبل به عنوان مجموعه تکنولوژی کپی شده شناخته می شد تا نوآوری هایی که مالکش خودش هست. و این کاملا درسته که چین در اوایل 2000 میلادی هر محصول موفق سیلیکون ولی رو کپی می کرد. همین دلیل شد تا مردم در غرب روی توانایی چین به عنوان رقیبی برای نوآوری حساب نکنند. اونچه که منتقدین در تشخیصش اشتباه میکردن این بود که چین صرفا یک کپی کننده است، ولی کارفنان چینی در اصل در حال یادگیری این بودن که چطور میتونن نسخه استاندارد جهانی محصولات خودشون رو بسازن. بهترین مثال شاید آقای ونگ زینگ باشه، کسی که سایت هایی از روی توییتر، فیسبوک فرنستر و گروپان ساخت. این کار نه تنها باعث شد آقای ونگ یاد بگیره چطور مدل مشابه رو طراحی کنه، بلکه تبدیل به رقیبی سرسخت شد، کسی که دیگه میدونست در بازار چین چجوری باید پیشرفت کنه. در همین حال آقای ونگ توجه خودش رو به تیم و شرکت خودش یعنی میتوان معطوف نگاه داشت و آماده بود تا از نسخه گروپان بهتر عمل کنه. این بار آقای ونگ رابط کاربری رو فقط کپی نکرد، اون موفق به طراحی صفحات با حجم کمتر و چاینیز فرندلی یا چینی پسند شد. اون همچنین از پرداخت زود هنگام به مشتری های شرکت وو خودداری کرد و در عوض روی یک برد طولانی مدت به واسطه امضای قراردادی با فروشنده های بزرگ و وندورها سرمایه گذاری کرد و سیستم پرداخت امن و قابل اعتمادی ساخت. برخلاف گروپان، آقای ونگ سعی نکرد تنها روی یک ایده بمونه. اون محصولات جدیدی رو بر اساس هر آنچه که در اون زمان محبوب بود، از جمله فیلم، تحویل غذا، گردشگری محلی، گسترش داد و عرضه کرد. بنابراین در سال 2014 شرکت گروپان در حال افول بود و کمتر از نیمی از IPO خودش رو فروخت، در حالی که شرکت میتوان تبدیل به چهارمین استارتاپ با ارزش دنیا شد. آنلاین منحصر به فرد چین را تبدیل به معدن طلا برای رونق اطلاعات و دیتای هوش مصنوعی کرده. چندین تفاوت بنیادین میان سیلیکون ولی و استارتاپ های چینی وجود داره و بزرگترین اون به عنوان نقاط سبک سنگین شناخته میشه. در تجارتی با نقاط سبک، یا بهتر بگیم لایت تاچ، یه چیز مهمه و ما بقیه چیزهای به خصوص یک سرویس به عهده کسانیه که با اون سیستم کار میکنند هست. این سبک کمپانیای سیلیکون ولیه، مثل اوبر که فقط مردم رو به رانندگان متصل میکنه ولی کاری به سوخ یا سرویس و نگهداری خودرو نداره. مدل چینی اوبر شرکت دیدی هست و دیدی علاوه بر اون صاحب پمپ بنزین و تعمیرگاه هم هست. این رویکرد هیوی تاچ تلقی میشه که چین اون رو ترجیح داده، چون به طور کلی دوتا شدن از این مدل سرویس رو برای استارتاپ های مدل غربی در چین سخت میکنه. داشتن هیوی تاچ و کنترل کردن تمام جوانب یک سرویس منجر به رسیدن به اطلاعات بیشتری میشه که برای یک محصول هوش مصنوعی حیاتی به شمار میره. از قبل چین روی بزرگترین معدن طلای اطلاعات در جهان نشسته. این حقیقت که پای شرکتی مثل تنسنت که پشت برنامه ویچت هست به میان باز میشه، خودش مدرکیه واسه یه ابر اپلیکیشن که مردم تقریبا برای هر چیزی از اون استفاده میکنه. برای اینکه خارق‌العاده بودن ویچت رو متوجه بشید، دونستن این نکته که مردم چین کاربرانی هستن که اینترنت رو اول روی گوشی استفاده میکنن، موبایل فرست اینترنت یوزرز، که به این معنیه که تجربه اونا از اینترنت اول از روی اسمارت فون های ارزان قیمت رقم میخوره تا کامپیوتر های شخصی. با این نکته که الان توی ذهنتون دارید، ویچت تبدیل به یک برنامه موبایلی شد که به شما اجازه هر کاری که میخواید با یک کامپیوتر شخصی انجام بدید رو میده. به لطف مینی اپ یا برنامه های کوچک درون ویچت، شما نه تنها میتونید با دوستانتون چت کنید، بلکه میتونید غذا سفارش بدید و تحویل بگیرید، دوچرخه‌های اشتراکی آنلاک کنید و استفاده کنید، خوراکیاتون رو بخرید، بلیت سینما و هواپیما تهیه کنید و نوبت واسه دکترتون رزرو کنین و نسخه سفارش بدید و از بعضی از سهام هاتونم اطمینان حاصل کنین. همه این کارها رو بدون اینکه حتی از برنامه ویچت بخواید خارج بشید میتونید انجام بدید. کلی از این قابلیت ها به وسیله یه سری دیگه از مینی اپ ها ممکن میشن، مثل ویچت والت که در سال نو چین در 2014 معرفی شد. سنت و رسمی در چین هست که در سال نو رد انولوپ که یه پاکت نامه قرمز هست که اصطلاح درستش هم همینه، با مقداری پول در اون برای کسانی که دوستشون دارید باید ارسال کنید. ویچت به کاربران این اجازه رو داد تا اونا این کار رو به صورت تماما الکترونیکی و آنلاین انجام بدن بدون هیچ نرخ انتقالی، و این زمانی که اجرا شد یه دستاورد بزرگ به حساب می اومد. 5 میلیون نفر اکانت بانکی خودشون رو توی همون لحظه به ویچت وصل کردن و 16 میلیون رد انولوپ الکترونیکی واسه هم دیگه ارسال کردن. از زمانی که ویچت والت معرفی شد، چین به طرز چشمگیری به جامعه‌ای بدون کش یا اسکناس تبدیل شد. این قضیه کلی اطلاعات رو تحت پوشش خودش قرار میده. این کار به طور چشمگیری معلوم میکنه که مردم چه چیزهایی دوست دارن بخرن یا به کجا میخوان سفر کنن و کلی اطلاعات دیگه. چین برای قرار گرفتن در صدر ابرقدرت ها آماده شده، اون هم زمانی که به هوش مصنوعی اینترنت مجهز شده، نه هوش مصنوعی تجاری. ورود هوش مصنوعی تو زندگی روزمره ما در 4 موج اتفاق میافته. اولین موج اینترنت هوش مصنوعی است که از قبلا وجود داشت. یوتیوب ویدئوی بعدی رو بر اساس الگوریتم هوش مصنوعی و سرویسی مثل برنامه توتیاو نه تنها به شما مقالاتی رو پیشنهاد میده، بلکه اونا رو خیلی خوب به صورت اوتوماتیک واسه شما جنریت میکنه. برای کسی که خودش رو رهبر هوش مصنوعی اینترنت میدونه، مشاهدات نویسنده بر این اساسه که آمریکا و چین در حال حاضر شانه به شانه در راستای هم هستن، ولی در 5 سال آینده نویسنده پیش بینی میکنه که سهم بازار هوش مصنوعی 60-40 به سود چین خواهد بود. این قضیه به لطف اینه که چین کاربران اینترنت بیشتری در مجموع به نسبت آمریکا و اروپا داره و جمعیت زیادی این قابلیت رو دارن که با موبایلاشون به تولید کنندگان محتوا پولی رو پرداخت کنن. قبلتر اپ‌های مانند ویچت والت یا همون کیف پول برنامه ویچت این امکان رو فراهم کردن که مردم بتونن مایکرو پیمنت یا تعبیر فارسی خودمون هم مبالغ پرداختی ناچیز برای تولید کنندگانی که دوست دارن ارسال کنند، و این محیط منجر به خلاقیت در محتوا از طریق تولید کنندگان محتوا که از این مایکرو پیمنت ها قدرت گرفتن میشه. موج دوم هوش مصنوعی تجاری یا همون بیزنس ای آی هست و این شاخه هست که آمریکا درش واقعا برتری داره. هوش مصنوعی تجاری به کمک الگوریتم های تصمیم گیری روی پورتفولیوهای مالی و وام بانک ها یه چیز نوظهور به حساب میاد. در حال حاضر چین برخی خدمات قابل توجه موبایلی مانند اسمارت فایننس رو داره که بدون در نظر گرفتن تاریخ مالی یا کد پستی شما وام ایجاد میکنه. در عوض از معیارهای منحصر به فردی استفاده میکنه، مثل اینکه چه مدت طول میکشه تا به سوالات خاص پاسخ بدی و باتری دستگاه شما چقدره. با انجام چنین کاری ثابت میشه که سرویس وام برای کارگران مهاجر و دیگر جمعیتی که تحت حمایت بانکداری سنتی هستن قابل اعتماد هست یا نه، و درصد پیش‌فرض ها فقط در تک ارقام خلاصه میشه. با این حال یکی از محدود داده های چین فاقد سوابق تجاریه. در مقایسه با چین، ایالات متحده دارای سابقه بی‌عیب و نقصی تو زمینه ثبت سوابق است و بانک‌های اطلاعاتی و دیتابیسی پر از اطلاعات بانکداری، بیمارستان و سایر معاملات تجاری رو در اختیار داره. به همین دلیل ایالات متحده از نظر هوش مصنوعی در موقعیت عالی قرار داره و نویسنده در اینجا مزیت این بازار رو 90-10 به سود آمریکا ارزیابی میکنه. پیشبینی 5 سال آینده با کاهش امتیاز آمریکا به 70-30 برای چین خیلی بهتر میشه. در درک ای‌آی از این بازی جلوتر است، ولی آمریکا در تملک و خودمختاری هوش مصنوعی خیلی وقته که صدر نشینه. موج سوم از ای‌آی ادراک و درک کردن هوش مصنوعی است که شامل برنامه‌های تشخیص صدا و چهره میشه. چین در اینجا به خاطر فرهنگ متفاوتی که داره مزیت‌هایی رو داره. آمریکایی‌ها ترس‌های زیادی در مورد ضبط تصویر و صدای خودشون دارن، در حالی که چینی‌ها در عوض راحتی بیشتر خود، در ازای این ایده که برخی از حریم خصوصی رو رها کنن، موافق هستن. ادراک هوش مصنوعی یا درست‌تر اون پرسپشن AI مرز بین مفاهیم آفلاین و آنلاین رو تار می‌کنه. برای همین این تکنولوژی اغلب زیرگروهی از برنامه‌های OMO یا آنلاین مرج آفلاین، یعنی تلفیق آنلاین و آفلاین، دستبندی میشه. یکی از اپلیکیشن های OMO که در آینده بیشتر شاهدش خواهیم بود، فروشگاه هوشمند مواد غذایی هست. فرض کنید سبد خریدی را از فروشگاه برمی‌دارین که چهره شما را اسکن می‌کنه و هویت شما را تشخیص میده و اون موقع برای شما لیست خریدتون رو مهیا می‌کنه. تو همین حال با صدای بازیگر مورد علاقه شما سلام و حال و احوال پرسی میکنه و زمانی که همه چیز رو تو سبد خرید خودتون قرار دادین، اگر قبل از رسیدن به باجه پرداخت چیزی رو فراموش کرده باشین، شما رو متوقف میکنه. حتی زمانی که مثلا به قفسه های نوشیدنی و شراب ها میرسین، میتونه به شما یادآوری کنه که از کدام برند و چه شرابی بیشتر خوشتون میاد و اون رو پیشنهاد بده بهتون. چین در حال حاضر با ساخت خط تولید شرکت شیائومی خونه شما رو به یک محیط صوتی و تقویت شده با هوش مصنوعی تبدیل میکنه. با در نظر گرفتن مجموع مراکز تولیدی محلی در شنژن، این محصولات نظیر یخچال، پلوپز و جاروبرقی بسیار مقرون به صرفه تر شدن. مزیت ها و سیاست های تولیدی چین و نگرانی آمریکا در خصوص حریم شخصی این قضیه رو 60-40 به سود چین هدایت میکنه که نویسنده کتاب انتظار داره این قضیه در 5 سال آینده 80-20 به سود چین تموم بشه. چهارمین و آخرین موج هوش مصنوعی خودمختار و مستقل است. تا الان ما حتی به تکنولوژی که به ربات هوش انسانی بده نزدیک نشدیم و این قضیه ممکنه هیچ وقت فرا نرسه، ولی در حال حاضر درون هایی رو در اختیار داریم که میتونن پیشرفته ترشن و دستگاهایی که میتونن رنگ توت فرنگی رسیده رو تشخیص بدن و با احتیاط اونا رو بردارن. شرکت های گوگل و تسلا هم در حال تغییر بزرگراه‌ها با ماشین های بدون راننده هستن که در سالهای آینده عرضه خواهد شد. بنابراین در هوش مصنوعی خودمختار و مستقل، آمریکا رهبری اون رو به عهده داره که نویسنده این قضیه رو 90-10 به سود آمریکا در نظر گرفته. اما چین نسبت به قابیدن اون بسیار حریصه. در حقیقت دولت چین در صدور سیاست‌ها و مقررات سازگار با هوش مصنوعی بسیار پیشگیرانه عمل می‌کنه. بنابراین برای اونا پیاده سازی هوش مصنوعی در ابعاد وسیع‌تر بسیار آسان‌تر. در حال حاضر چین در حال ساخت بزرگراه و شهری به اندازه کل شیکاگو هست که مخصوص وسایل نقلیه با هوش مصنوعی طراحی شده. پس بنابراین در 5 سال آینده در هوش مصنوعی مستقل این آمار 50-50 بین آمریکا و چین مساوی میشه. We'll be right back. متخصصین همچنان در حال بحث بر این موضوع هستند که آیا هوش مصنوعی ما را به سوی آرمان شهر سوق میده یا ویران شهر. این روزها اقتصاددانا و محققین درباره اینکه دنیا با هوش مصنوعی اقتصادی به چه شکلی خواهد بود تو دو دسته قرار میگیرند. محقق و متخصص سرشناس آقای ری کورزویل در دسته آرمان شهرها قرار داره. اون ماشین ها و دستگاه ها را به عنوان ابزار قدرتمند برای بهینه سازی جسم و ذهن انسان ها میبینه که این اجازه را به ما میدن تا باهوشتر بشیم و عمر بیشتری داشته باشیم. مشابه همین نظر محقق دیگری به نام دمیس هسپس بر این باوره که AI یا هوش مصنوعی ابزاریه که به ما این اجازه را میده تا به صورت قطعی بیماری ها را درمان و مشکلاتی از قبیل گرمای زمین رو حل کنیم. در گروه ویران شهرها کارآفرین بزرگ ایلان ماسک و دانشمند فیزیک که سال 2018 فوت کرد استیفن هاکینگ قرار دارند. افرادی که بر این باور هستند که هوش مصنوعی پتانسیل های تهدیدات جدی علیه بشریت رو دارا هست. واسه مثال از یک برنامه AI برای حل مشکل گرمای زمین میشه درخواست کرد که اونم بهترین آپشن رو حذف و پاکسازی تمام انسان‌ها در نظر میگیره. نظرات در بین اقتصاددانا هم متفاوته که بیشتر بحثا از تحقیقی در سال 2013 از دانشگاه آکسفورد نشأت میگیره که نشون میده 47% از مشاغل آمریکا در 20 سال آینده با اتوماتیک شدن و افزایش اتوماسیون در معرض ریسک قابل توجهی قرار می گیرن. البته شرکت های بسیاری مشتاق هستند که با اتومات کردن بسیاری از کار هزینه ها رو کاهش بدن و این ما رو به تفاوت مهمی از تحقیق سال 2013 آکسفورد می رسونه. بیشتر اتوماسیون هایی که مبتنی بر AI هستند ظرفیت این رو دارن تا کارهای خاصی رو به انجام برسونن، نه کل یک کار رو. واسه مثال یه مشاور مالیاتی خودکار میتونه کارهای خاصی رو انجام بده، مثل محاسبه اظهارنامه مالیاتی و بررسی ناهماهنگی ها، اما نمیتونه مکالمه های مختلفی رو با مشتری ایجاد کنه. با در نظر گرفتن تفاوت بین وظایف خاص و کل شغل در ذهن، گزارش های بیشتری دنبال میشن که طبق اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا به اختصار OECD تنها 9% از مشاغل ایالات متحده تا الان به خاطر اتوماسیون در معرض خطر بودن. در گزارشی در سال 2017 توسط PwC 38% از مشاغل آمریکا در خطر بودند، در حالی که مکینزی گلوبال از مطبوعات آنلاین گفته بود 50% از وظایف در سرتاسر دنیا در حال حاضر اتوماتیک شدن. این یه تفاوت در بازه وسیع محسوب میشه و دلیلی هست که چرا اقتصاددانا روی این مسائل اختلاف دارن. خود نویسنده هم تمایل داره با گزارش PwC موافقت کنه، با این حال که فکر میکنه آمار واقعی کارگران مهاجر و کارگرانی که جای خاصی ندارن و سیار هستن کارشون کلن ممکنه بیشتر باشه. از خطر جدی سلامتی، نویسنده امیدواره که میتونیم به خوبی با هوش مصنوعی کار کنیم. در سال 2013 مشخص شد که نویسنده مبتلا به لیمفوما شده. تا اینجای کار اون فهم کرد دچار چیزی شبیه به اعتیاد به کار یا ورکهولیک بوده. ولی همه چیز تغییر کرد. اون فهمید هرچی تلاش واسه کارش کرده امروز بی‌معنی تلقی میشه. با مواجه شدن با این قضیه که میراث و روزی از بین میره، پی برد که پروداکتیو بودن یا خوب و با راندمان بالا کار کردن چیزی نیست که انسان رو ساخته باشه، بلکه در واقع بیشتر چیزی شبیه ماشین هست تا انسان بودن. چیزی که اونو ساخته روابط با خانواده و دوستان و عزیزانش بوده. اکنون نویسنده به لطف شیمی درمانی در حال بهبوده، اما این تجربه باعث شد که اون ببینه چجوری هوش انسانی در کنار هوش مصنوعی با هم در یک راستا کار میکنن. ظهور هوش مصنوعی فرصتی بی‌نظیر رو برای ما فراهم میکنه تا بخش‌های زیادی از کارهای فیزیکی و مکانیکی که ناخوشایند هستن رو به الگوریتم‌ها بسپاریم تا بتونیم به اون جنبه‌های انسانی خودمون توجه بیشتری کنیم. ارتباط با بقیه افراد یه بخشی از جامعه ما هست و با همین ارتباط‌ها جهان رو تبدیل به جای بهتری میتونیم کنیم. با این حال این کار نیاز به تغییر اساسی در ارزش‌گذاری کار داره. در حال حاضر مشاغل پردرآمدی که سودی ایجاد می‌کنند توسط هوش مصنوعی انجام میشه. این در حالیه که بسیاری از مشاغل مانند مراقبان و دستیارهای شخصی رو نمیشه به راحتی خودکار و اتوماتیک کرد و این مشاغل روز به روز ارزش خودشون رو از دست میدن و کم هزینه تر میشن. مطمئناً این یه زمینه پرسود و پر رونق هست که در سال آینده 1.2 میلیون نفر دستیار سلامت و مراقب شخصی برای خانه ها یا کار به اون اضافه میشن. هرچند این مشاغل با حقوق متوسط 20,000 دلار درآمد دارن، اگر بتونیم حقوق رو بالا ببریم در حالی که به هوش مصنوعی اجازه بدیم تا راه خودش رو به این شرکت ها باز کنه، اون وقت میتونیم همزمان و به صورت موازی مشکلات کارگرانی که جا ندارن و سیار هستن رو به راحتی از بین ببریم و از افرادی که توی جامعهمون داریم بهتر مراقبت کنیم. این بود خلاصه کتاب AI Superpowers که آقای کایفولی کلن در این کتاب میخواست این رو به ما بگه: اگه ما ارزش‌های خودمون رو به سمت پاداش دادن به مشاغل انسانی، یعنی Human to Human Jobs، مثل خدمات مراقبت از سالمندان یا افراد یا کارهای مبتنی بر خدمات اجتماعی محور تغییر بدیم، ممکنه به عنوان جامعه‌ای بهتر ظاهر بشیم و دنیایی که در اون زندگی می‌کنیم رو بهبود ببخشیم و اون بخش ناخوشایند از کار رو به الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی بسپاریم و خودمون به جنبه‌های انسانی زندگیمون بیشتر توجه کنید. ممنونم که تا اینجا گوش کردید. ممنونم از سام راکی که همیشه پروژه‌های من رو حمایت کرده و همچنین این مجموعه رو. ممنونم از فروغ جوانی و همه دوستانی که منو توی سایت هامی باش حمایت کردن. خلاصه اگر کم و کسی داشت این اپیزود اول، به بزرگی خودتون ببخشید. امیدوارم بتونم با پیشنهادهایی که میدید اپیزودهای بعدی رو بهتر درست کنم. کافی نیست یه پادکست و مجموعه میکرو کتاب مستقله که با هدف ترویج علم و کتابخوانی شکل گرفته. Power is in inflicting pain and humiliation. Power is in tearing human minds to pieces and putting them together again in new shapes of your own choosing. Do you begin to see then what kind of world we are creating? It is the exact opposite of the stupid hedonistic utopias that the old reformers imagined. A world of fear and treachery and torment, a world of trampling and being trampled upon, a world which will grow not less but more merciless as it refines itself. Progress in our world will be progress toward more pain. The old civilizations claimed that they were founded on love and justice. Ours is founded upon hatred. In our world there will be no emotion.